بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ما را در راه بندگی خودت ثابت قدم بدار. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما بینندگان عزیز، همراهان خوب شبکه جهانی ولایت، به خصوص شمایی که چهارشنبه شب ها برنامه مهر زندگی رو با ما همراهی میکنید. انشاءالله که طاعات و عباداتتون در ماه ضیافت الهی مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و روزهای خوش عید فطر انشاءالله بر همه شما مبارک و خوشیوم باشه. ما بعد از مدتها و ماهها تأخیر و توقف در برنامه مهر زندگی، امشب مجددن خدمت رسیدیم با برنامه جدید در سال جدید و انشاءالله بتونیم دوباره جمع صمیمی خانواده های شما رو پای گیرنده ها داشته باشیم و ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. خانم فخر روحانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. شبتون بخیر، تاعتون قبول باشه، ایام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ارادت محضر شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. افتخار داریم محضر همه محبین اهل بیت باشیم در ما آغازین روزهای ماه شوال. همطور که شما هم اشاره کردید، ضمن تهنیت و تبریک عید بندگی آرزو می‌کنم انشاءالله خداوند طاعت و عبادت همه بندگانی که این ایام شبها روزها عبادت و راز و نیاز داشتن به شایستگی قبول کنه و به ما توفیق حفظ دستاوردهای ماه خدا رو عنایت کنه.
انشاءالله که این چنین باشه. بیننده های عزیز، قبل از بالاخره ایامی که برنامه جریان داشت و حالا بعد هم متوقف شد به خاطر مسائل برنامه‌های ویژه‌ای که برای مسئله کرونا بود، خاطرشون هست که ما در فضای برنامه مهر زندگی همه تلاشمون این هست که تک تک اعضای خانواده به خصوص پدر و مادر رو به وظایفی که وظایف انشاءالله عبادیمون هست بیشتر متوجه و آگاه بکنیم. گرچه بینندگان عزیز همه اهل فضل هستن و همه آگاهی کامل دارن، به نکته خوبی اشاره کردید، اینکه انشاءالله بتونیم هر آنچه در ماه مبارک رمضان به دست آوردیم اونها رو نگه داریم و انشاءالله همه طول سال برامون ماه مبارک باشه و طعمش باقی بمونه تا ماه مبارک آید. بیننده های عزیز و همراهان گرامی، به خصوص خانواده های محترم، به خصوص مادران عزیز که برنامه مهر زندگی میدونم حتما مورد توجهتون قرار میگیره، دوست دارم امشب بیشتر ما رو همراهی کنید و پای صحبت های شیرین و کلام ناب خانم فخر روحانی بنشینید، چون نکته های خیلی خوبی رو میخواییم بگیم در مورد اون چه که دستاوردهای ما از ماه مبارک رمضان بوده و قرار هست انشاءالله این دستاوردها رو نگه داریم. خانم، بعد از ماه مبارک حالمون خیلی حال خوبیه.
درسته.
حالا یه وقتی نگاه میکنیم تو مفاتیح میبینیم که برای ماه شوال خیلی انگار اعمالی نیست.
درسته.
و شاید دلیلش این باشه که اینقدر خدا در ماه مبارک سنگ تمام گذاشت از اون چه که ذکر بود در روز، در سحر، در شب، دعاهای مختلف و حال کسی رو داریم که به هر حال بعد از یک مسابقه دو خیلی قوی و پر استقامت بعد از خط پایان هم یه چند قدمی رو باید برداره دیگه. شاید این قدم های ما در ماه شعبان همون قدم های اون دونده باشه برای اینکه نگه داریم. حداقل فکر نکنیم وقتی پرونده ماه مبارک بسته شد و وارد ماه شوال شدیم دیگه همه چیز از عبادات و بندگی بسته شده. نه، همه قشنگیش به اینه که ما اینها رو نگه داریم. شاید یکی از رفتارهای خوبی که مادرها میتونن در طول ایام ماه مبارک رمضان برای بچه ها، یعنی این هنر مادر هست که میتونه خیلی از رفتارهای خوب رو برای بچه ها به هر حال بهشون یاد بده، میخوام امشب در مورد وظیفه سنگین مادرها صحبت بکنیم که خب حالا همه زحمت ها رو کشیدن در طول ماه مبارک، خیلی از رفتارها و آداب خوب رو، خیلی از ذکرها رو شاید بچه‌هایی که اصلا حتی به سن تکلیف هم نرسیده بودن، اونها ذوق این رو داشتن که عبادت بکنن و حالا یک ماهی طعم عبادت رو بچشن. مادرها واقعا چطوری میتونن این خلوص، این فضای خوش معنوی خانه رو که در ماه مبارک ایجاد شده این رو نگه دارن، هم در طول حالا این ماهی که متصل به ماه مبارک بوده، همین که نگهش دارن تا مناسبت‌های بعدی و برسونن به ماه رمضان سال آینده.
درسته. حال فروغی عزیز، حقیقت اینه که ما توی مسیر سیر معنویمون یکی از آفتهایی که وجود داره بحث برگشت به عقبه. ما متاسفانه فرصتهای خوبی خدا تو زندگیمون میگذره، اما نمیتونیم خوب اونها رو حفظ کنیم. امیرالمؤمنین میفرماد ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، توی لحظه های زندگی همه شما یک نسیم های خوشی هست که میوزه. شما نگاه کنید ببینید، حتی کسایی که چندان اعتقادی ندارن گاهی وقتا به شما میگن که تو فلان حادثه خدا خیلی بهمون رحم کرد، یعنی یک لحظه با یک حادثه دلشون متوجه و حضور خدا توی زندگیشون شد. خدا توی زندگی هر کسی لحظه های قشنگی گذاشته و میگذاره، منتها اون چیزی که خیلی مهمه تداوم این لحظه است. برای هممون پیش اومده سفر بیت الله الحرام مشرف شدیم، کربلای معلا رفتیم، مشهد مقدس رفتیم، ماه مبارک رمضانی رو درکم تو مجلس روزه نشستیم، حالی پیدا کردیم. اما اون چیزی که خیلی مهمه استمرار این حاله. بله، استمرارش هست، یعنی استمرارش خودش یه قصه است و یه موضوعه که اگر خدا بهمون توفیق بده به اتفاق خانواده‌های محترم، دوست داریم امشب راجع به این که چجوری میشه این حالت رو استمرار بخشید صحبت کنیم. قبل از اینکه بحثو شروع کنیم من اینو بگم خدمت خانواده‌ها، اگه یه تاجری خیلی خوب تجارت کنه، تو تجارت خیلی موفق باشه، بازرگانی خیلی کسب خوبی داشته باشه، چه میدونم فروشندهی، کارگری، کسی یه روز کاری خیلی خوب رو پشت سر بگذاره و انتهای شب، مثل انتهای روز سمت شب که میریم، یک دستمزد خوبی از استاکارش بگیره، خیلی خوشحال بره خونه، اما وقتی رفت خونه تو جیبش هیچی نیست، پولشو گم کرده، چه حسی بهش دست میده؟ قرآن میگه همچین آدمایی، میگه فاولا که حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اینا کسان که آفرین حبت شده، از دست رفته. خب ما یه سلسله اعمال داریم که قرآن از اونها اون وظایف رو میفرماید، اینها کارشون حبت عمله. من یه مثال ساده خدمت خانواده ها بزنم، اتومبیلتون رو جلوی خونه پارک کردید، سویچ رو درآوردی، گذاشتی تو جیبت، رفتی تو خونه، مدتی بعد اومدی بیرون، نگاه میکنی این سویچ تو جیبته ولی اتومبیل نیست. فاولای که حبتت اعمال و خونست داره، کیفتو باز میکنی میبینی مبلغی که توش پول گذاشته بودی نیست، چه حسی به آدم دست میده؟ خب این حس باید در ما باشه، این دلنگرانی باید در ما باشه. چطور راننده وقتی ماشین رو پارک میکنه نگرانه، قفل میکنه، دورش میچرخه، نگاه میکنه نکنه شرایطی
محکم کاری بله. کنه.
این دلنگرانی باید در من مادر هم نسبت به خودم هم نسبت به خانوادم باشه. اونجایی که قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، ای کسانی که ایمان آوردید هم خودتون رو هم خانوادتون رو، اول خودتون رو. ببینید این حس رو فقط مادری میتونه منتقل کنه به خانواده که خودش این دغدغه رو داشته باشه. مثال روشن‌تر و واضح‌تر بگم، معلمی که خودش اهل مطالعه هست میتونه دانش آموز اهل مطالعه تربیت کنه، وگرنه اگر شعار بده فقط سر کلاس به بچه ها، بچه ها مطالعه کنین، چرا انقدر فاصله گرفتین، هیچ فایده نداره، اثر نمیگذاره رو مخاطب. خب میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم بگیم امشب که اولا خودمون چیکار کنیم که ماه مبارک رمضان، این تجارت پرسودی که خدا سر راه زندگیمون گذاشت، امسال ماه مبارک رمضان رو ما در حالی پشت سر گذاشتیم که بعضی از بنده های خدا که سال گذشته ماه مبارک رمضان حضور داشتن، امسال دیگه سر سفره خدا مهمان نبودن، عمرشون بهشون این اجازه رو نداد، زمان بر اونها تمام شد، اما خدا به من و شما این فرصت رو داد یه بار دیگه سر سفره رحمت و برکات الهی نشستیم، تمرین بندگی کردیم. نهایت بندگی چیه؟ آخرش چیه؟ یعنی اگه من قبول شده باشم پای کارنامه ماه رمضان من مهر قبولی بخوره چیه؟ قرآن آیه 185 سوره بقره میفرماد لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بله، قطعا همه کسایی که روزه گرفتن به لعلکم تتقون نمیرسن که حتما منجر به تقویت تقوا بشه. اما نهایت بندگی، مهر قبول بندگی، زمانی که شما رنگ و بوی تقوا رو در فرد تو ماه شوال می‌بینید، می‌بینی ای عجب چقدر فرق کرده، رو سبک زندگیش اثر گذاشته، رو ارتباطات و تعاملاتش اثر گذاشته. خب حالا این تأثیره رو قراره حفظش کنیم و امام باقر علیه السلام می‌فرماید از هر عمل خوبی مهمتر حفظ و تثبیت اون عمله. هر مهارتی که انسان پیدا میکنه مهم اینه که بتونه اون مهارت رو تثبیت کنه و بتونه اون رو حفظ کنه. بله. خب اگه خدا بهمون توفیق بده قصد داریم امشب با خانواده های محترم راجع به مهارتی که میتونه به خانواده ها کمک کنه اولا خودشون رو و بعد خانواده شون رو تو این عرصه حفظ کنن انشاءالله بیشتر کمک کنه.
انشاءالله. مقدمه بسیار خوبی بود و استفاده کردیم از صحبت هاتون. به نظرم اون دلنگرانیه چون خیلی مهمتر باشه. یعنی اصلا ما یادمون میره بعضی وقتا یه سری دستاوردها رو پیدا کردیم و نگران اون دستاوردها باشیم احسن. که نگهشون داریم، مثل اینکه من نگران ماشین دم در باشم، احسن. نگران اون دستمزدی باشم که گرفتم. این نگرانیه برای اون دستاوردهای معنوی من هم بالاخره باشه و حواسم بهش باشه که اونها رو از دست ندم. متشکرم از همراهی همه شما خانواده های عزیز و همراهان خوب برنامه مهر زندگی. ما را همراهی بفرمایید تا بریم سراغ اصل مطلب که صحبت در مورد دستاوردهای ماه مبارک رمضان هست و اینکه چگونه میتونیم اونها رو نگه داریم، به خصوص ما مادرها چطور میتونیم بچه ها و اعضای خانواده رو صمیمانه تر وادار کنیم به اینکه این دستاوردها رو نگه داریم.
امام صادق علیه السلام فرمودند خوشا به سعادت آن زنی که شوهرش را اکرام می کند و به او آزار نمی رساند و همیشه از او فرمان برداری می کند.
شب و روز خوبی داشته باشید همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، به ویژه شما خانواده های محترمی که برنامه مهر زندگی رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. ما در حضور سکا خانم دکتر فخر روحانی در مورد دستاوردهای ماه مبارک رمضان داریم گفتگو میکنیم و اینکه هنر حفظ این دستاوردها رو چطور میتونیم هر کسی به عنوان بنده خدا داشته باشه، به خصوص مادرها که میدونم همه دغدغه‌شون این بوده که حالا موقع سحر، موقع افطار هم یک سفره با سلیقه برای بچه‌ها بچینند و اونها رو دعوت بکنن به اینکه سحری یا افطاری بخورن، همین که هنر این رو داشتن که از لحاظ معنوی بچه‌ها رو سر سفره عبادت و یاد خدا بنشونن. خانم واقعا اولین قدم‌هایی که شاید میشه یه مادر داشته باشه اینه که حالا با اون مثالی که حضرت عالی فرمودید، معلم اگه خودش اهل مطالعه نباشه نمیتونه بچه‌های اهل مطالعه و درس خونی داشته باشه. شاید یکی از چیزایی باشه که مادر خودش باید اهل این باشه که دستاوردها رو برای خودش نگه داره. حالا فرض می‌کنیم که این مادر خودش اهل حفظ دستاوردها هست، خودش چطوری میتونه این رو منتقل بکنه به بچه‌ها و اونها رو چطور میتونه دعوت بکنه که هر آنچه که از دستاوردهای معنوی در ماه مبارک رمضان به دست آوردن حفظشون بکنه.
قدم اول این هست که ببینیم چی به دست آوردیم. ببینید لازمه این که بخوایم
داشته‌هامون رو
داشته‌هامون رو بشماریم، به ترتیب اولویت بچینیم، بعد نگران از دست دادنش باشیم. مثالی که قسمت قبل گفتم، شما وقتی خونه رو ترک میکنی نگاه میکنی ببین در رو محکم کردی، گاهی وقتا بعضیا میرن یه مسیر رو بعد برمیگردن دوباره میان ببینن من شک دارم، یعنی چی؟ یعنی من میدونم یک چیز با ارزشی رو دارم ترک میکنم، باید نگران ترکش باشم. الان ماه خدا رو ترک کردیم، باید نگران باشیم که اون ارزش هایی که توی ماه خدا تحصیل شده نکنه. خب چیا تحصیل شده؟ من چی به دست آوردم؟
چیزی به دست آوردیم یا نه؟
آفرین. همه ای ما تصورمون این که چیزی به دست نیاوردم، کاری نکردم، خب گرسنگی و تشنگی رو تحمل کردم. ببینید ما آدم ها یه ویژگی که داریم، ویژگی سازگاریه. سازگاری یعنی ما همیشه با حوادث آرام آرام آشنا میشیم. مثلا مثال بزنم، یه کسی که داره وزن کم میکنه یا زیاد میشه وزنش، اغلب خودش متوجه این موضوع نمیشه، ولی کسی که او رو یه مدتی ندیده، بعد میاد یه دفعه میگه ای چقدر چو چاق شدی یا چقدر لاغر شدی یا چقدر بزرگ شدی. بچه‌ای که تو سنین رشد، گاهی وقتا پدر مادر متوجه رشدش نمیشن چون همیشه میبینن. خب چرا ما همه معتقدیم ای بابا من که چیزی به دست نیاوردم تو ماه رمضان؟ چون ویژگی سازگاری آدم ها باعث میشه حوادث که در اطرافشون میگذره انقدر به گمان خودشون آرام پیش میره، احساس میکنن چیزی اتفاق نیفته. مثل اینکه مصیبت زده نسبت به مصیبتش آرام آرام سرد میشه، اون همه نگرانی و بالاخره شیون و تو مجلس عزا شما چهلم میبینید که آرامتر شدن، سال میبینید اصلا که برگشتن به زندگی عادی شد. خب ما آدم ها یه چیزایی به دست آوردیم هممون که من الان میشمرم، ولی گمانمون اینه که خب نه من چیزی به دست نیاوردم. خب چی به دست آوردم که الان میخوام اونو حفظ کنم؟ اولین چیزی که به دست آوردم و خیلی گرانبها بود و خیلی ارزشمند بود، شب زنده داری و بیداری سحر بود. همه سال به این فکر میکردم که میشه منم مثل بنده های خوب خدا نماز شب بخونم و تو ماه مبارک رمضان دم ای میشه، میشه به بچه ها هم یاد بدم که اونها هم سحر بلند شن، ای میشه. چه جالب، خدا با یک به صورت ترفندی همه ما رو برای شب زنده داری آماده کرد. و جالب این که این یک روز و دو روز هم نبود، گاهی وقتا تو مدارس بچه ها رو میبرن اردو، بعد میگن ما میخواییم زندگی جمعی رو به بچه ها یاد بدیم و همکاری توی فضای جمعی، زندگی تیمی رو میخواییم بهشون یاد بدیم. نهایت اردو مثلا 3 روز، 4 روز، 5 روز، 10 روزه، اما یه اردوی خدا ترتیب داده که 1 ماهه. توی 1 ماه میتونه عادت تثبیت بشه در من و شما. یعنی اگر کسی بعد از ماه مبارک رمضان نماز صبحش قضا شد، این معنیش اینه که چیزی به دست نیاورد. عادت شب زنده داری 1 ماهه که میتونست یک عادت تثبیت شده باشه، در او از دست رفته، هیچی به دست نیاورده. پس یکی از علائم این که انسان بتونه توی ماه مبارک رمضان یک به اصطلاح عادتی رو کسب کنه و اون رو به اصطلاح مصرانه پاش بیسته و با جدیت دنبال کنه، اینه که سبک زندگیش تغییر کرده باشه. به چه صورت تغییر کنه؟ به نفع عبادت و بندگی خدا تغییر کنه،
حداقل اون رفتارهایی رو که خدا در ماه مبارک رمضان حالا یه جورایی مجبور کرد ما رو به این که یه تایمی رو به هر حال نخوریم، یه تایمی رو بیدار بشیم و مجبور بشیم بخوریم و یه سری خودداری های این شکلی رو، حداقل برای همون ظاهر امر هم که شده اینها رو تا یه چند صباحی بعد از ماه مبارک نگه داریم. حالا دیگه هنر بالاترش این هست که مثلا نماز شب رو بتونیم تمرین بکنیم و برای خودمون نگه داریم.
درسته. خب بعد از اینکه این، خب این یکی از دستاوردها شب زنده داری بود. یکی دیگه از دستاوردها ایجاد، میدونید اراده انسان رو روزه گرفتن تقویت میکنه. هم شب زنده داری اراده رو، بیدار شدن، سحرخیزی اراده رو تقویت میکنه و هم روزه داری. یعنی دستاورد بعد از ماه مبارک رمضان اینه که شما در مقابل وسوسه های شیطان مقاوم شدید. لعلکم تتقون یعنی همین. تقوا یعنی چی؟ یعنی ایستادگی در مقابل وسوسه های شیطانی. پس باید ما الان با یک توش و توان بهتری، مقاومتری در مقابل وسوسه های شیطانی بتونیم بایستیم.
آخه ماه مبارک رمضان شیطان در قل و زنجیر بود، بعد از ماه مبارک آزاد و رها شد.
بله.
شاید یه ذره به خاطر این باشه که نگه داشتن اون دستاوردها برامون سخت‌تر میشه.
ببینید یک ماه ما فرصت بندگی داشتیم و یک ماه خدا ما رو تقویت کرد، شیطان رو در بند نگه داشت. الان شیطان آزاد شده در حالی که ما تقویت شدیم در مقابل شیطان و بهتر میتونیم در مقابل وسوسه های نفسمون بایستیم. توی ماه مبارک رمضان هم اگرچه شیطان در بند بود، اما نفس انسان همون کار رو انجام میده. اما تقویت شد نفس، مثل کسی که ورزش میکنه عضلاتش قوی میشه. ما یاد گرفتیم تو ماه مبارک رمضان که میشه در مقابل تمایلات نفس ایستاد. باورمون نمیشد روزای بلند بهار تونستیم در مقابل گرسنگی، تشنگی، تمایلات نفسانی بایستیم، مقابله کنیم و ماه خدا رو به لطف خدا به انتها برسونیم. خب اینا شد دستاوردهای ماه مبارک رمضان. بعد از ماه مبارک رمضان اگه این دستاوردها رو از دست بدم، میشم مثال اون کاسبی که شب مغازه رو بست، خوشحال که امروز روز خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتم، وقتی رسید خونه دید هیچی همراهش نداره، پولی با خودش نیورده، یعنی تازه احساس خسران کرد، احساس زیان کرد. مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه توی اعمال ماه خدا ابتدایش این مسئله رو میگه، میگه کم من صائم لا یکون حظه من الصیام الا الجوع والعطش. اوه، ما انقدر روزه دار داریم که آخرش از ماه بندگی فقط گرسنگی گیرشون اومده، یعنی نه تنها در پیشگاه خدا هیچی گیرش نیومده، نه تنها بندگی رو تمرین نکرده، نه تنها تقویت تقوا نداشته، بلکه بهش میگن کلا سرت رفت، کاش که غذا هم میخوردی، اتفاقی نمی افتاد اگه تو، آخه تو که نمیخواستی بندگی کنی. یعنی تهش اینه که تو چقدر بیشتر بنده شدی نسبت به خدا، چقدر روی ویژگی های دیگرت مثل تلاوت قرآن، یه فرصتی که ماه خدا در ما تقویت کرد تلاوت قرآن بود، این فرصت که به ما گفته شد که یک آیه از کتاب خدا معادل ختم کل قرآن هست، خب این فرصت بود برای اینکه روزمون رو، شبمون رو، لحظه هامون رو با آیات کتاب خدا سپری کنیم. خب بعد ماه مبارک رمضان چی کار کردید؟ استمرار داشتید یا نداشتید؟ خب حالا شمردیم. برای اینکه بتونیم از دستاوردهای ماه خدا استفاده کنیم، لازمش اینه که اول بدونیم چی به دست آوردیم.
بله.
خب ارزشش رو بدونیم. یعنی برای اینکه من گردنبند طلا رو وقتی گردن بچه 3 سالم میندازم، باید اول کلی براش توضیح بدم که خیلی باید مراقب باشی یا خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده. خب قدم اول، مادرها باید خودشون بدونن ماه رمضان چه برکاتی رو با خودش آورده، وگرنه به جهت اون مسئله‌ای که عرض کردیم در ما انسان‌ها هست که ما آدم‌ها خیلی زود سازگار میشیم با محیط، ممکن است احساس کنیم هیچی به دست نیاوردیم، کاری نکردیم، اما نه، چیزایی به دست آوردیم. خب حالا اولا به دست بیارم من خودم چی به دست آوردم، بعد چگونه باید اینها رو حفظ کنم، خب حالا مرحله بعدی اینه که چگونه تدبیر کنم واسه اینکه فضای خانواده رو فضای تقواگونهی قرار بدم که همه بچه ها اون حال و هوای ماه مبارک رمضان رو در خودشون حفظ کنن و بتونن تقویت کنن و انشاءالله منجر به تقویت تقوا تو کل خانواده بشه.
انشاءالله. خب من به این فکر میکردم که شاید یه بخشی از این حفظ دستاوردها اصلا برمیگشت به قبل از ماه مبارک رمضان. این که اصلا با این آگاهی و با این علم ماه مبارک رو شروع کنیم که ببین تو قرار یک ماه تمرین کنی و آخر این یک ماه تمرین باید یک داشته هایی با خودت بیاری و از این ماه، از این مهمانی بری. ورود به مهمانی بود، از قبلش باید یه نفر به همون متذکر میشد که باید این مهمانی رو ازش از لحظه لحظه فرصتش استفاده بکنی. وقتی از مهمانی رفتی، بدونی هرچه که بیشتر از این سفره برداری، همه دستاوردت میشه برای مهمانی بعدی. حالا به هر حال فرصت ماه مبارک تمام شده و شاید اگر یادمون رفته، اما حتی شاید این تمرینه برای بعد از ماه مبارک هم بشه انجامش داد، همون هایی که فرمودید، اینکه حداقل مداومت بر قرآن خواندن داشته باشیم، اینکه حداقل حواسمون باشه اگه یه وقتی می‌خواستیم یه دروغی بگیم، غیبتی بکنیم، بالاخره یه حرفی بزنیم که شاید خیلی خوشایند نباشه از لحاظ دینی، اینها رو رعایت بکنیم. همین الان هم خودمون رو در ماه مبارک بدونیم و یقین داشته باشیم که به هر حال چشم الهی و اونچه که فرشتگان الهی ثبت می‌کردن که عوض نشده، منتها اون موقع چون یه تمرین دست جمعی بود، شاید برامون هم آسان تر بود هم لذت بخش‌تر بود، اما این تمرینه رو باز هم ادامه بدیم. خیلی خوبه، بحث به جاهای خوبی رسید و امیدوارم شما بیننده های عزیز هم تا این لحظه بهره کافی از مباحث سکر خانم دکتر فخر روحانی برده باشید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. از اینکه نگاه پرمهر شما همراه برنامه مهر زندگی هست بی نهایت سپاسگزاریم و متشکریم از اینکه همراهی میکنید ما رو از شبکه جهانی ولایت و بحث امشب ما رو با حضور فکاخان دکتر فخر روحانی میبینید و میشنوید و نظر میدید در مورد برنامه. خیلی متشکریم. هم اگر سوالی براتون پیش میاد حتما با راه‌های ارتباطی برنامه که همکاران خوبم زیرنویس میکنن همراه باشید و پیام بدید و بگید اون چه نظرتون در مورد بحث امشب هست و اگر دوست داشته باشید ما هفته‌های آینده هم حتی میتونیم این رو ادامه بدیم. خانم فخر روحانی اگر موافق باشید یکی از بیننده‌های عزیز پیامی رو فرستادن به صورت صوتی که به اتفاق از اتالی بشنویم، فکر میکنم سوالی باشه شاید بهش پاسخ بدید.
سلام علیکم، خسته نباشین. سلام عرض میکنم خدمت استاد خانم فخر روحانی و مجری محترم، طاعتتون قبول باشه انشاءالله. من یه سوال داشتم از خدمتتون، این که ما به هر حال تو ماه مبارک رمضان خب عبادات و طاعات فراوانی انجام شد و خواسته های فراوانی هم ما از خدا داشتیم طبق ادعیه هایی که تو ماه رمضان میخونیم و حالا نمیدونم عجول هستیم تو کارمون یا نه، بعد ماه رمضان یه مقدار ما سست شدیم. من خودم رو میگم من سست شدم یک مقدار، مثلا اون ذوق و شوق و اشتیاقی که تو ماه مبارک رمضان نسبت به ادعیه داشتم خب یک مقدار کمتر شد. ولی خب از اونجایی که آقا امام جعفر صادق فرمودن که ماه رمضان رو بدرقه بکنیم بعد از عید فطر با 6 روز روزه گرفتن، من امروز حالا علاوه بر اینکه حالا روزه بودم خواستم فکر کردم گفتم که چقدر خوبی که این ادعیه هایی که ما تو ماه مبارک رمضان میخوندیم بیاین در بعد ماه مبارک رمضان هم هر روز بخونیم. به هر حال ما 3 شب در ماه رمضان جز شبهای لیلت القدر هستن و برندن. خب هر شب از 365 روز سال رو ما در نظر بگیریم، هر شب هم خودش میتونه یک ویژگی از همون لیلت القدر اصلی داشته باشه. آیا حالا این تحلیل من تحلیل درستیه که مثلا ما همون ادعیه های ماه رمضان رو در ماه های دیگه به هر حال نیم ساعت یک ساعت وقت بذاریم، خیلی هم زمان نمیبره، بخونیم و بتونیم اون ارتباطمون رو با ماه رمضان همیشه داشته باشیم و حالا بیایم اینجوری برایندگیری بکنیم، یک سال رو هم اینجوری بگذرونیم و اینجوری برایندگیری بکنیم تا سال بعد ببینیم که چه اتفاق میفته. چون من خودم تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم که ادعیه های ماه رمضان رو بیام تو کل سال بخونم، یعنی حداقل امروز با خودم یه همچین عهدی رو بستم. میخواستم نظر شما رو هم بپرسم. با تشکر، خدا نگهدار.
ما هم خدمت شما خواهر عزیز سلام و عرض ادب داریم. انشاءالله که طاعت شما هم قبول باشه و فکر میکنم خیلی نکته خوبی رو این خواهر عزیزمون اشاره کردن و فکر میکنم وقتی که گفته شده مثلا ابو حمزه در سحرهای ماه مبارک خوانده بشه یعنی صرفا فقط مال همین سحرهاست و وقت دیگه ای نمیشه استفاده کرد. نظرتون چیه خانم؟
خدمت شما عرض کنم اولا بنده هم عرض سلام و ارادت محضر این عزیز بیننده دارم و اینکه خدا قبول کنه احسن بهشون که با همت و عزم و اراده شون دارن ماه مبارک رو بدرقه میکنن و اتفاقا خیلی دغدغه دارن برای حفظ دستاوردهای ماه مبارک. خوشا به حالشون و ای کاش همه ما همچین حسی رو داشته باشیم و این احساس تو خانواده ها پراکنده بشه. خانم فروغی عزیز، ما یک سلسله ادعیه داریم که مطلقه یعنی زمان نداره. درست. مثلا مثل دعای فرج هر زمانی میشه خوند و خیلی هم توصیه شده تلاوت خوندنش. یک سلسله ادعیه ای داریم که زمانمند هستن، مثلا مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید که دعای مثلا فرض کنید سحرهای ماه رمضان دعای افتتاح که بعد از افطار خونده میشه توی ماه مبارک رمضان. حالا آیا اینها رو میشه در خارج از این زمانشون خوند؟ بله، گفتگوی با خداست، ارتباط با خداست. شاید با فضیلت ترین زمانش ورودش در این زمان باشه، وگرنه اشکالی نداره. به صرف اینکه رابطه بنده با خداست اشکالی نداره. بعضی از ادعیه رو مثلا مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه در رابطه با یه دعایی تقریبا اواخر مفاتیح الجنان داره، عنوانش هست دعا در غیبت امام زمان. دعای بسیار با فضیلتی، خودشون اونجا می فرماید که من این دعا رو از لطف فضل ویژه خدا به خودم میدونم. بعد میفرماید افضل اوقات خوندن این دعا غروب روز جمعه است. اما نه اینکه اگر شما حالی براتون به وجود اومد که دوست داری الان اون دعا رو بخونی، بگی خب نه دیگه الان که وقتش نیست، نه اشکالی نداره، میشود این ارتباط رو در روز دیگه ای هم برقرار کرد. مثلا دعای کمیل امیرالمؤمنین علیه السلام معمولا گفته شده که شب جمعه، اما شما هر وقت حالی داشتی برای اینکه مناجات بکنی با خدا، چی بهتر از مناجاتی که امیرالمؤمنین با خدا داره و اون الفاظ که اتفاقا شما اگه زیر و رو کنید دعای کامل رو، هیچ لفظ خاصی که او رو مختص شب جمعه بکنه نمیبینی. شاید افضل اوقات استفاده شب جمعه است، لذا توفیقی نه فرصتی است این دوست عزیزمون میخواد از دعاهایی که تو ماه مبارک رمضان هست استفاده کنه، به ویژه دعاهایی که در اونها ذکر نشده که مثلا حالا الان در ماه مبارک رمضان هستیم، لذا انشاءالله که مورد قبول و عنایت حضرت حق قرار بگیره
انشاءالله. شاید یکی از قدمهای دیگری هم که برای حفظ دستاوردها باشه اینه که ما این دعاها رو نذاریم تو ماه رمضان بمونه، دوباره ماه رمضان سال آینده بخوایم سراغش بریم، اینها رو با خودمون در تمام طول سال و ماهای دیگه هم بیاریم. آخه اینقدر فرازهایی از دعای ابو حمزه شیرینه و گفتگویی که شاید ما اینقدر بلد نباشیم، اینقدر شیرین با خدا گفتگو کنیم و اینقدر نقصهای خودمون رو بگیم، التماسهامون رو بگیم، ولی وقتی اون بزرگان به ما یاد دادن، وقتی اولیای خدا اینقدر زیبا به ما یاد دادن، شاید بعضی وقتا ما حتی بعضی از کلمات رو عبا داشته باشیم، از اینکه مثلا اینکه بگیم که درسته من اینقدر گناه کردم، گناه های من خیلی زیاده، اما بخشش تو خیلی بیشتره. خب اینا یاد به ما میدن که اینها رو تو دهن ما میذارن که ما یاد بگیریم. میتونیم اینطوری با خدا گفتگو بکنیم و فکر میکنم شاید این رفتار و این کار دوست عزیزمون و این خواهر گرامیمون یکی از همون قدم هایی باشه که مادران و حالا همه بینندگان عزیز میتونن بردارن، ماها دعاهایی که در ماه مبارک رمضان هست با خودمون برداریم، همراهمون باشه و این مداومت بر دعا خوندن باشه. خانم بفرمایید از قدم های بعدی که میشه مادران گرامی در فضای خانه و خانواده داشته باشن و بچه ها رو به همراه بکنن به این که دستاوردهای ماه مبارک همچنان هست.
درسته. من تو تکمیل گفتگوی شما قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم عرض کنم که خیلی از دعاها هست که ماه مبارک رمضان اصلا این زمان بهمون این اجازه رو نمیده که بیشتر ازش استفاده کنیم، مثل دعای ابو حمزه. خیلی از ماها شاید توفیق پیدا نکرده باشیم همه این دعا رو هر شب بتونیم بخونیم. همین تأملی که توی طول سال توی عبارت‌های این دعا به وجود میاد. دعای جوشن کبیر دعایی است که گفته شده پیامبر اکرم وسط جنگ بودن، بعد این لباس زرهی که توی جنگ ضد گلوله‌ای که پوشیده بودن، چون از جنس آهن بود خیلی سخت بود، کسی که توی وسط میدان نبرد هست باید به اصطلاح جست و خیز داشته باشه، دوندگی کنه، این لباس سنگینه و از یه مزاحمت براش ایجاد میکنه. خدا به پیامبر فرمود که اون جوشن رو در بیار از تنه، جوشن کبیر به تنت کن. گفت اوه بس دیگه جوشن کبیر چی میشه؟ خدا فرمود نه اشتباه میکنی، جوشن کبیر از جنس مادی نیست، وزن نداره، ضد گلوله است.
اسم خدا بله. تو رو فرا
میگیره. عرفا میگن شما با خدا هر کاری دارید، خدا رو باید با همون اسم صدا بزنید. یعنی اگه برای شفای بیمار میخوای با خدا حرف بزنی بگو یا شافی. خب دعای جوشن کبیر هزار اسم از اسماء خداست، جلوی به اصطلاح تیرهای بلا رو میگیره. شب قدر که داره مشیت ها نوشته میشه فرصت ویژه این دعاست، اما در طول سال نمیشه خون. چرا نمیشه خون؟ خیلی هم عالیه. توی طواف یکی از بهترین دعاهایی که میشه تو طواف خون دعای جوشن کبیره. با هزار اسم خدا رو یاد میکنیم و هر بار از خدا میخوای که ما رو از آتش از جهنم حفظ کن. خیلی هم زیباست، لذا توفیق خاصی رو خدا روزی این دوست عزیز بینندمون کرده و انشالله این خاطره و این تجربهی که گفتن برای هممون در سامون باشه.
انشالله سر پا گوشیم برای قدم های بعدی که بشنیم.
خدمت شما عرض کنم پیامبر اکرم تو جمع اصحابشون نشسته بودن، فرمودن ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائهم، وای به حال من بچه های آخر الزمان از دست پدر و مادرهاشون. اصحابی که دور پیامبر نشسته بودن گفتن که من آبائهم المشرکین، یا رسول الله، آخه پدر مادرشون مشرکن، وای به حال این بچه ها. فرمودن لا من آبائهم المؤمنین. نه چرا؟
دردش بیشتره.
بله چرا پدر مادرهای مؤمن؟ فرمودن لأنهم لا تعلمونهم شیئا من الفرائض و اذا تعلموهم رضوا عنهم بعرض یسیر. آخه پدر و مادرهای آخر الزمان فرائض و واجبات دینی رو به بچه هاشون یا یاد نمیدن، یا اگر بهشون یاد بدن به مقدار اندک از اونها راضی میشن. یکی از دردهای ما تو آخر الزمان اینه که ارتباطمون با بچه ها کم شده.
بله.
گفتگومون با بچه ها کم شده، رو در رو، چهره به چهره، چه میدونم موعظه کردن، ارتباط مادر فرزندی، پدر و فرزندی کم رنگ شده. شاید پدر و مادر متعبدی ما تو خونه ها داشته باشیم که نسبت به اینکه فرزندش هم مثل او متعبد بشه دیگه خیلی حساسیت نشون نمیده. میگه حالا روزه مستحبی و دیگه برای چی به بچه بگیم بگیره، حالا همون روزه واجب رو گرفته، خیلی خوب خوبه، حالا نوافل رو برای چی باید بخونه. خب من هم حالا مثال میخوام عرض کنم، نه بسیار نمیخوام وارد این موضوع بشم. ببینید مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه تو مفاتیح الجنان تو بخش مربوط به زیارات ملاقات امام زمان علیه السلام یه خاطره ای رو نقل میکنه که یه کسی تو مسیر حج بیت الله الحرام گم شده بود، کاروانش رو گم کرد. اون وقتا سفر حج خیلی طولانی بود، گاهی وقتها طرف میرفت 8 ماه 9 ماه تو سفر بود، گاهی وقتها بیش از یک سال طول میکشید و خیلی اصلا بر نمیگشتن از سفر حج، یعنی در طول سفر دچار آسیبی بلایی میشدن و از دنیا میرفتن. این قصه که الان حاجی وقتی میخواد بره حج حلالیت میطلبه مربوط به اون موقع است که وقتی حاجی میرفت دیگه معلوم نبود برگرده. میگه سید رشدی توی مسیر حج بیت الله الحرام کاروانش رو گم کرد. حالا معمولا این اتفاق میفته که طرف خواب بود توی زمان استراحت، بعد کاروان بلند میشدن میرفتن، بیا وقت بیدار میشد میدید تقریبا دیگه محال بود برگشته این فرد به زندگی، چون که دیگه مسیر رو پیدا کنه، کاروان رو پیدا کنه. توسل کرد به آقای امام زمان علیه السلام و یکی از جوهایی که امام زمان علیه السلام توصیه کردن که اگر کسی با اضطرار اون حضرت رو یاد کنه ملاقات میکنه حضرت رو، هم آقای امام زمان علیه السلام رو ملاقات کرد و امام سه تا توصیه کردن به این فرد. فرمودن زیارت عاشورا بخونین، نافله بخونین و زیارت جامعه کبیره بخونین. من میخوام همینجا به دوستان عزیزمون بگم مستحبات رو ذره ذره بچشونیم بچه‌ها به خانواده. خوندن نافله تو دنیا امروز ما یه خود دیگه مرسوم نیست، کمتر تجربهش میکنیم.
خب ما خودم پدر مادران خیلی شاید.
خب حالا همین رو میخوام عرض کنم.
بله.
چیکار کنیم نافله رو فقط به برکت این توصیه امام زمان علیه السلام میخوام بیارم تو زندگی خانوادگیم، چیکار کنم؟ من به بچه‌ها گفتم، بچه‌ها تو خونه به بچه‌های خودم گفتم، بچه‌ها امام زمان علیه السلام توصیه کردن که نافله بخونیم و سه بار هم توصیه کردن نافله نافله نافله. بچه ها بیاییم نافله بیاریم تو زندگیمون. چه جوری بیاریم؟ بچه ها نافله صبح دو رکعت قبل از نماز صبح، نافله عشا دو رکعت نشسته بعد از نماز عشا. بیایید فقط برای تأثیب سخن امام زمان علیه السلام این دو تا دو رکعتی رو بیاریم تو زندگیمون، اتفاقی نمیفته، خیلی کوتاهه. خب اگه دیگه خیلی هم بچه ها همراه بودت میتونید باهاشون توصیه کنید تو مسیر، چون نمازهای مستحبی رو میدونید که در طول مسیر هم خیلی از ماها نماز ظهر و عصر رو تو محل کارمون میخونیم، ظهر و عصر، یا حتی اگه محل کار نیست بچه ها میخوان برن مدرسه ساعتی که شما میتونید برای نوافل برنامه ریزی کنید. یعنی اینکه من دغدغه داشته باشم، اینکه ذهن جای دیگری داره، یعنی از صبح که بلند میشم برنامه چینش غذا و تهیه غذا و برنامه ریزیام به گونه‌ای قرار میدم که بتونم اول وقت نماز رو درک کنم. این یه آموزشیه که میتونن بچه‌ها توی خونه ببینن و البته حتما لازمش اینه که پدر و مادر این آمادگی رو به بچه‌ها داده باشن. خب برای ماه مبارک رمضان یه امام باقر علیه السلام یه روایتی دارن، میفرمایند که هر روز ماه رمضان وقتی که بنده ای افطار میکنه، لحظه افطار فرشته ای میاد ندا میده بهش، میگه که مژده میده، مژده بده، چون یه مقدار اندکی گرسنگی رو تحمل کردی، از گرسنگی طولانی روز قیامت نجات پیدا کردی، مقدار اندکی تشنگی رو تحمل کردی و خدا شما رو آمرزید. بعد امام باقر میفرماید وقتی آخر ماه رمضان میشه همین فرشته میاد میگه فنظرو فیما تستعنفون، نگاه تا حالا خدا بخشیدتون، هر آنچه کرده بودید تمام شد، احساس سبکی نمی کنی؟ خب حالا از این به بعد نگران آینده باشید، نگران باشید که با این طهارتتون میخواید چه کار کنید. خدا یه بار دیگه شما رو برگردون به طهارت زمان تولد، انسانی که توفیق روزداری ماه مبارک رمضان رو داشت. خب حالا فهمیدیم چه دستاوردهایی به دست آوردیم، حالا قراره از این به بعد دلنگران باشیم، نه تنها برای خودمون، برای خانواده و کسانی که وضعیت به اصطلاح تجارب معنویشون به گفتگوها و نوع نگرش من و شما مربوطه. انشالله بیشتر راجبش صحبت کنیم.
انشالله. به هر حال دنیا یه بازاریه،
بله،
برای کسب و کار معنوی حالا یا مادی، و اگر سرمایه هایی رو به دست آوردیم در ماه مبارک رمضان، به قول شما دلنگران این سرمایه هامون باشیم، هی مدام خودمون رو چک بکنیم از اینکه نکنه من اون نافله‌ای رو که توی ماه مبارک رمضان میخوندم، اون مداومت بر قرآن خوندن رو داشتم،
درسته،
اینها رو نکنه از دست بدم. و اگر یه روزی هم تلاوت همون چند صفحه‌ای که سفارش شده، یا حداقل 50 آیه‌ای که بهمون سفارش شده، اونو از دست دادم، حداقل فردا اونو جبران بکنم.
بله.
انشاءالله که بتونیم عامل باشیم و انشاءالله بتونیم توصیه‌ها و سفارش‌هایی رو که همه بزرگان خوب برای ما داشتن در طول ماه مبارک رمضان، اونها رو همه رو نگه داریم و مثل توصیه‌هایی که حضرت عالی از بیانات حضرات معصومین بوده، اونها رو برای خودمون حفظ بکنیم. خانم، توصیه‌های آخر و اونچه که میتونه دستاورد ما از این برنامه و امشب باشه و انشاءالله یک کوله بار جدیدی برای همین چند روزی که حالا از ماه مبارک رمضان گذشته و ماه شعبان، شاید خیلی فاصله نگرفتیم،
بله،
هنوز حالا هوای،
بله،
ماه مبارک همراهمون هست، این توصیه های آخر رو هم از زبان حضرت عالی بشنویم و با بیننده های عزیز خدا آمد بکنیم.
که من چقدر زمان دارم؟
خواهش میکنم، تا می 7-8 دقیقه زمان
دارم. بسیار عالی. خب من خدمت شما عرض کنم که اول یک تجربه از امام سجاد علیه السلام رو بگم خدمت دوستان. امام سجاد علیه السلام این تجربه که عرض میکنم که رو مرحوم علامه مجلسی جلد 98 بهار آورده، میفرماید که امام سجاد علیه السلام عادت داشتن اون زمان که بحث بردهداری وجود داشت، غلاما و کنیزایی که به خانه امام سجاد علیه السلام می آمدن، امام سجاد اینها رو یک سال تو خانه شون نگهداری می کردن، شب عید فطر اینها همه رو آزاد می کردن، منتها با یه کیفیتی، با یه برنامه، شیوه تربیتی امام سجاد علیه السلام رو می خوام بگم. چیکار می کردن امام سجاد؟ خب یک سال اینا از نزدیک زندگی یک شخصیت مثل امام سجاد که زینت سجده کنندگان هست رو می‌دیدن. بعد همین که ماه مبارک رمضان شروع می‌شد، امام می‌فرمودن، همه اینا رو جمع می‌کردن، بهشون می‌گفتن که از این لحظه به بعد من به هیچ کس امر و نهی نمی‌کنم، نمیگم این کارو بکنی یا اون کارو نکنی یا چرا این کارو کردی، فقط هر کس هر کاری کرد ثبت می‌کنم، بشه کارنامه تشکیل می‌دادن از اول ماه مبارک رمضان. بعد شب عید فطر که میشد، دوباره اینها رو صدا میکردن،
کارنامه ها رو میآوردن،
بله، همه رو توی اتاق جمع میکردن، بعد یکی یکی صداشون میکردن، فلانی یادت فلان روز مثلا فلان وظیفه رو انجام ندادی، با فلانی دعوات شد، مثلا فلان کار رو انجام ندادی، فلان حرف زشت رو زدی، بله، یکی یکی میگفتن و فرد قبول میکرد. بعد از اینکه همه قبول میکردن که چه کردن، حالا خب قرار فردا آزاد بشن، ولی من پرونده خوبی نیست، گمان کنم من جز آزاد شدگان نباشم. بعد میفرمودن خب، ببینید روش تربیتی رو، بعد میفرمودن خب حالا شما هم به من بگین ای علی ابن الحسین، تو هم در پیشگاه خدا یک کارنامه‌ای داری که در او از هیچ کار کوچک و بزرگی فروگذار نشده، تو هم یک روزی با خدایی مواجه میشی که کارنامت رو رو میکنه و حقایقی که تو خودت اونها رو فراموش کردی اونها رو به رخ تو میکشه، آیا تو انتظار نداری خدا تو رو مورد عفو بخشه؟ ببینید امام سجاد دارن به اونها یادآوری میکنن که من هم مثل شما یک بنده هستم، من هم خطا کردم، من آخه امام سجاد امام معصومن. حالا چه بین یه نکته لطیف تربیتی تو این داستان هست که من اشاره میکنم. ببینید ما توی تربیتمون، تو شیوه تربیتیمون، خودمون رو توی جایگاهی قرار میدیم دور از دسترس. به بچه میگیم که من وقتی همسن و سال تو بودم انقدر درس میخوندم، انقدر کمک مادرم میکردم، انقدر کار میکردم و و و که بچه میگه خب من که نمیتونم مثل اون باشم، بذار اقلا مثل خودم باشم. امام سجاد خلاف نگاه کنید فاصله تربیتی رو از بین میبردن، میفرمودن شما به من بگید ای علی ابن الحسین تو هم بنده هستی، تو هم وضعیتی مثل ما داری، تو هم نامه عملی پیش خدا داری. بعد حالا امام از اون جایگاه خودشون فاصله میگرفتن میومدن وسط این جمع، بعد با صدای بلند گریه میکردن، میفرمودن ای خدایی که به ما دستور دادی که از اینکه کسی به ما بدی کرده از او بگذریم، ازت میخوام از گناه علی ابن الحسین بگذری. بعد میفرمودن خب حالا غلاما و کنیزا نگران خودشونن، میگن آقا میشه منو ببخشی؟ اون یکی میگه آقا میشه این یه مورد رو خط بزنی؟ آقا تو رو خدا من اینو نفهمیدم، اینو قلم بگیر. امام با صدای بلند گریه میکنن و میفرمایند که شما دستات به یه شرط، همگی دستاتونو بالا بگیرین، بگین اللهم اعف عن علی ابن الحسین، خدایا علی ابن الحسین رو مورد عفو قرار بده. یعنی چی؟ من از همتون بیچاره ترم، من از هم. خب حالا امام سجاد اینا رو آزاد میکنن، فردا صبح که روز عید فطر بود امام سجاد اینها رو آزاد میکنن با هدایایی، چیزایی هم بهشون میدادن آزادشون میکنن. کجا باید میرفت طرف؟ اثر این رفتار تربیتی مگه از بین میره؟ هزاری من واسه بچه‌م بگم من در گذشته اینجوری زندگی میکردم، این کجا؟ و اون که امام با صدای بلند وسط غلاما و کنیزا خودش رو عفو میبینه، این رفتاری اصلا این آدم کجا بره دیگه؟ مگه اصلا این به اصطلاح شیوه تربیتی از بین میره؟ اینکه امام خودش رو و اون به اصطلاح ذلت و ضعف و زبونی و احساس و حقارتی که یک بنده باید در پیشگاه خدا داشته باشه به صورت عملی در مقابل چشمان اینها به نمایش گذاشتن. خب امام سجاد علیه السلام از این شیوه استفاده میکردن. یکی از شیوه هایی که امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده کردن توی نامه 31 نهج البلاغه، شیوه گفتار گفتگوی امیرالمؤمنین علیه السلام با فرزندشون به صورت مکاتبه ایه. گاهی وقتا برای بچه‌مون نامه بنویسیم، بهش بگیم مادر شما الان روز بندگیه، از به اصطلاح ماه مبارک رمضان سربلند بیرون اومدی، خدا رو شکر میکنم این که سحرها بلند میشدی، این که روزه داری و تحمل میکنی، فراموش نمیکنم اون روز که انقدر تشنت بود به خاطر اقامه امر الهی صبر کردی، فراموش و و و خب ازت انتظار دارم که چنین و چنان باشی. این رابطه رو دوباره ایجاد کنیم. یه خود فاصله افتاده بین ما و بچه هامون. قرآن تو سوره لقمان ارتباط این شخصیت حضرت لقمان رو با فرزندش به تصویر کشیده، گفتگوی پدری که شیوه موعظه‌ای داره، شیوه نصیحتگونه داره. آخرین نکته‌ای که میخوام بگم و فکر میکنم دیگه زمان نداشته باشیم این که به ما توصیه شده در بدرقه ماه مبارک رمضان در تمام طول سال ماهی سه روز روزه بگیریم. گفته شده که خداوند میفرماید که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کس یه نیکی بیاره خدا براش ده برابر میکنه. هر کس روزی ماهی سه روز روزه بگیره خدا پاداش روزه همه اون ماه رو براش مینویسه. منتها این شیوه تا زمان امام صادق علیه السلام به گونه ای بود که اول ماه، وسط ماه، آخر ماه رو روزه می گرفتن. امام صادق علیه السلام شیوه جدیدی به اصحابشون یاد دادن، پنج شنبه اول ماه، پنج شنبه آخر ماه و چهار شنبه وسط ماه که الان
سخت شد خانم. آره دیگه بگیم
عرض میکنم که فردا میشه پنج شنبه اول ماه شوال. پنج شنبه یعنی از اگر ماه رو به سه تا ده روز تبدیل کنیم، دهه اول پنج شنبهش، دهه دوم چهار شنبهش و دهه سوم دوباره پنج شنبه.
پنج شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه.
حالا چه سری توش هست؟ از خواب از امام پرسیدن چرا اینطوری، چه مدلشه، اونجوری که راحت تر بود حفظ کنیم. امام فرمودن از ده روز اول ارزشمندترین روزش سحر شب جمعه است که لحظه اجابت دعاست. برای اینکه کسی با حال خوش معنوی وارد سحر شب جمعه بشه لازمش اینه که پنجشنبه روزه گرفته باشه. انسان وقتی افطار میکنه حس سبکی داره، لذا دوتا از این روزها تو پنجشنبه واقع شده، دهه اول و دهه آخر پنجشنبه است. گفتن خب تا چرا دهه وسط شد چهارشنبه؟ فرمودن چون خدا در اقوام گذشته هر وقت عذاب نازل کرده چهارشنبه وسط ماه بوده، لذا اینکه مؤمنین در یه همچین روزی روزه دار باشن احتمال اینکه خشم خدا رو کم کنه خیلی زیاد هست. لذا این یکی از شیوه‌های توصیه شده است که بد نیست به اتفاق بچه‌هامون این تمرین رو داشته باشیم و این عادت رو تو خونه به وجود بیاریم. با پرونده روزه‌داری ماه مبارک رمضان خداحافظی نکنیم، بلکه اون رو برای طول سال استمرار ببخشیم و از این فرصت استفاده کنیم.
انشاءالله که این چنین باشه. من فکر میکنم اگر برای ماه مبارک رمضان هم دستاوردی پیدا نکردیم، خودم رو عرض میکنم، اما از برنامه امشب حتما دستاورد بسیار زیادی داشتیم، از کلام و بیان شما و اونچه توصیه های بزرگان دین بوده و واقعا با تمام وجودمون دستها رو بالا میبریم و از خود خدا میخواییم که این بهانه های بندگی رو که در طول سال، حالا با ذکرهای مختلفی که در طول روزه، با همین روزداری هایی که سفارش شده در طول ماه و همه دعاهایی که از صبح بلند میشیم، همه دعاها هست برای اینکه خدا منتظر بهانه است برای اینکه ما بندگیش رو بکنیم و منتظر بهانه است که اگر گناه کردیم دوباره راه بازگشت رو پیش بگیریم. خود خدا رو قسم میدیم به بزرگیش و به جلال و عظمتش که ما رو توفیق بده، و فقط اگر توفیق و همراهی اون نباشه حقیقتا نمیتونیم این راه بندگی رو درست و حسابی به پایان ببریم. خانم خیلی استفاده کردیم از بحث امشب حضرت عالی و اگر فکر میکنم همین یک برنامه انقدر کافی بود و جامع و بس که همین بمانه یادگار از شما و از ما و از شبکه جهانی ولایت برای بینندگان عزیز که انشاءالله این دستاورد رو همچنان ادامه بدین برای طول سال. از حضورتون در برنامه امشب بسیار سپاسگزارم. حتما در نوافلتون و در موقعیت‌های دعایی که پیش میاد بنده و بینندگان عزیز رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. شما بینندگان خوب هم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم ازتون، و دعای ما برای پایان این برنامه دعا از من و آمینش با شما عزیزان که خدایا به حرمت محمد و آل محمد ما رو در راه بندگی خودت ثابت قدم بدار و همه فرصت‌های تمرین و ممارست برای بندگیت رو دوباره به ما توفیق بده، به خانوادمون، و ما رو از بندگان و خاصان و نزدیکان خودت و آل الله قرار بده انشاءالله. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار. Oh!